یازده مهر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. 96 آیه در بر دارد برخی از تدبیرات الهی را و افعال الهی را در عالم کون، که این تدبیرات و این افعال دلالت میکند بر قدرت و حکمت و علم الهی، و بالمعال دال بر توحید است، توحید در خالقیت و ربوبیت. یعنی شما به این تدبیرات و به این افعال که توجه کنید شما رو میرساند به توحید در خالقیت و ربوبیت. سلام. فالق الاصباح آیه رو مرور میکنم. فالق را می توانید که خبر بگیرید برای مبتدای محذوف، هو فالق الاصباح. می توانید خبر چهارم بگیرید برای اسم ان تو آیه قبلی، ان الله فالق الحب و النوا. این خبر اول. یخرج الحی من المیت دوم، و مخرج المیت من الحی سوم، چهارم فالق الاصباح. اینم یکی. سوم می توانید صفت بگیرید برای اسم جلاله ای که در آخر آیه قبل داشتیم، ذالکم الله. برای این اسم جلاله می توانید که فالق رو صفت بگیرید. فالق یعنی چه آقای سعادت؟ فالق رو گفتیم دیگه تو آیه دیروز، اونجام فالق داشتیم. فالق الحب و النوا، شکافنده دانه و هسته. حالا می فرماید فالق الاصباح. پس فالق، وقتی فالق الاصباح مضاف شده است به اصباح، می شد او کسی که می شکافد ظلمت تاریکی شب را به عمود صبح، تاریکی شب را به نور صبح می شکافید. استعاره است این تعبیر برای پیدا شدن نور در تاریکی شب. فالق الاصباح، خب اصباح هم که مضاف الیهش، اصباح مستره، اصبح اصباحا مستر به معنای اصبح کل یوم، یعنی خدا او کسی است که در هر روز می شکافت ظلمت شب را به نور صبح.
همون یعنی
نه که ان تاریکی شب را مثل یه خیمه ای که شما با یه چوبی با یه عمودی بر می‌دارید، مثال که ان اونم با یک عمودی که عمود نور است این تاریکی و ظلمت شب برداشت
باشید و بدر کازی بیده میشه به شکل هم میدونی که نورش عمودیه درست داره بعد بکنی میشه یعنی شکافنی شب درست برده نیست نه بعد درست پردی ساده
در فجر که بله گسترده نیست
در فجر ساده په میشه در بدر کازی به شکل عمودیه ستونیه
و جعل اللیل سکنا و عطف جعل رو عطف کرده است بله جعل اللیل این فالق الاسباح خودش کسی است که جعل اللیل سلام فعل فاعل و لیل هم مفعولون بهش لیکن لیل مفعولون به اوله جعل اللیل سکنا ذات حق شب را به عنوان سکن قرار داد سکن می توانید معنی کنید یعنی المسکون و فیه یعنی شب اون جاییست که اون ظرفی است که شما درش به آرامش میرسید مسکون و فی مثل بیت بیت ظرف مکانی است و لیل ظرف زمانی است یعنی زمان آرامش و سکونت یا سکون را بله بگیرید از سکون و ما یسکن الیه یعنی در شب شما بله به شب استیناس پیدا میکنید انس پیدا میکنید به جهت استراحت در هر دو صورت معنا که ان واضحه میگه شب را ذات حق جعل کرده جعلش هم جعل چیست؟ تکوینی است دیگه تشریعی که نیست جعل تکوینی کرده است شب را برای سکونت و استراحت آرامش جعل شب برای این است خیلی خوب صبح را خداوند آورد شب را برای سکونت و آرامش قرار داد یعنی که جعل اللیل سکنا که شما درش سکونت کنید آرامش پیدا کنید از رنج و سختی و بفرمایید که ملالت و فشارهایی که بر شما آمده است در شب استراحت کنید خستگیتون در بره و معنوس باشید به استراحت در شب خب و این جعل جعل تکوینی است ولذا امروز هم مثلا ثابت شده از نظر فیزیولوژی و پزشکی کسانی که در شب خواب ندارند و استراحت نمی کنند عمرشون کوتاه و بیماری هایی هم براشون حادث میشه و نقطه مقابل در روز که میخوابن باز در روز خوابیدن ایجاد بیماری میکنه توجه میکنه یعنی روز جعل شده است برای تلاش و کوشش و کار و شب برای استراحت ولذا حتی در روایات دارد که کراهت دارد کسی شغل شبانه داشته باشد بله شب که مجبور بشد شب بیدار باشد کراهت داره و فشار سختی هم بر جسم وارد میکند و هم بر روح و عرض کردم کراهت هم داره کراحتش سر جاشه، ولی دیگه پرستاره یا پزشک مجبوره دیگه. مثل دانشجویی که شب امتحان مجبوره که درسشو بخونه، دیگه هست، ولی کراحتش سر جاشه. یعنی عمده دائمی بودنش علل استمرار. اگر که شغلش علل استمرار شبکاری باشه، این هم کراحت داره، هم از نظر فیزیولوژی هم برای بدنش ضرر داره. اشکالی نداره داره. و جعل اللیل سکنم، خیلی خوب قبول کردم فرمایش شما. بله. و شمس و القمر حسبانا، این مال شب و روز رو گفت. خب حالا علت پیدایش شب و روز از کجاست؟ و علت پیدایش شب و روز از چیه؟ از بفرمایید زمین است و خورشید است و ماه است و لذا از اینجا منتقله به شمس و قمر میشه. می فرماید که به واو عاطفه و شمس و القمر، یعنی این ذات حق که جعل تکوینی کرد شب رو برای آرامش، این ذات حق قرار داده است شمس را، یعنی و جعل شمس، همون جور که شب رو قرار داد خورشید رو هم قرار داد. پس شمس معطوف است بر لیل. جعل الشمس و القمر، خورشید و ماه رو قرار داد حسبانا. حسبانا باز مفعول به دو بود، همون جوری که سکنن را گفتیم مفعول به دو بوم جعله، باز میشد و شمس و القمر حسبانا، یعنی و جعل شمس و القمر حسبانا. حسبان ما یعد به الاشیاء یا اوقات، اون چیزی که وسیله اندازه گیری باشه، وسیله شمارش باشه، به اون میگن حسبان. چه اشیا رو شما باش بشماری، چه اوقات را. و واضح هست که شمس و قمر وسیله شمارش وقتن. روز، شب، بفرمایید ماه، سال، اینا همه به واسطه شمس و قمر محاسبه می شود. بنابراین جعل الشمس و القمر، یعنی ذات حق قرار داد خورشید و ماه را وسیله حساب یا علامت حساب وقت و اوقات و تاریخ برای مردم. حالا که به اینجا رسید، ذالک تقدیر العزیز العلیم، این دو مطلب، یکی فالق الاصباح، خدایی که شکافنده صبح هست، و جعل اللیل سکنا، شب رو برای شما محل و مکان آرامش قرار داده، و خورشید و ماه را وسیله حساب شما قرار داده. بگین ماه اول، ماه دوم، سال اول، سال دوم. این کسی که چنین کرده، اینا تقدیر کیست؟ می فرماد ذالک، اسم اشاره، مبتدا، اشاره به جعل، یعنی این جعل و این فلق، این شکافتن و این جل تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر عزیز است. خب ذالک تقدیر، تقدیر خبر مبتدای ذالک، تقدیر یعنی وضع اشیا علی قدر معلوم. اشیا رو به اندازه معین خودش قرار دادن میشه تقدیر، اندازه گیری. میگه کی این کار رو کرده؟ کی این تقدیر رو مقدر کرده است؟ میگه ذالک، این اعمال، این جل تقدیر کیست؟ العزیز العلیم، تقدیر عزیز است. عزیز مضاف الیه تقدیر، تقدیر عزیز است. عزیز کیست؟ غالب، قاهری که لا یغلب ولا یقهر، کسی که همواره غلبه دارد و هرگز مغلوب نخواهد شد، به او میگن عزیز. کسی که همواره قاهر است و مقهور نخواهد شد میگن عزیز. ساده تر برای شما بگم، عزیز یعنی همیشه پیروز، شکست ناپذیر، همیشه پیروزی که هرگز شکست نمی خورد. این میشه عزیز. نه، اصلا عزیز همین است. عزیز خب این یه همچی کسی هم عزت دارد، هم نادر الوجود. کیه که شکست رو تجربه نکرده باشد؟ کسی که شکست رو تجربه نکرده باشد خیلی نادر الوجود است. نوعا افراد بارها و بارها شکست رو تجربه میکنند، لذا نادر الوجود. عزیز، بله، این معنای عزیز در لغتم همینه که عرض کنم. اون اعلام محبت است، یعنی تو پیش من عزتمندی. باز اونم یعنی کسی نمیتواند جای تو رو برای من بگیرد. توجه فرمون. معنای لغوی عزیز همینه. ذالک، این افعال و این اعمال تقدیر عزیزی است که، یعنی فردی اون را مرتب کرده که او عزیز است و علیم است. علیم صفت برای عزیز، مبالغه در علم است، به جهت اینکه وضع اشیا بر این نظام بدی صادر نمیشد الا از کسی که علیم، بسیار دانا باشد، هم عزیز قدرتمند باشد، شکست ناپذیر باشد، هم بسیار دانا باشد. یک اشکال اینجا ممکنه به ذهن بعضی خطور بکند، به این که آقا این حرفا که میزنید چی چیه؟ خب دانش هر به هر دو آیه، آیه دیروز و امروز، دانه و هستش کافته میشن. خب این کار طبیعت است. در طبیعت دانه وقتی زیر خاک رفت و آبم بهش رسید چه کافه میشه؟ این چه چیز مهمی است؟ یا فرض بفرمایید که اخراج حی از میت و میت از حی، میگد این طبیعت است دیگه. در طبیعت بالاخره، بله بفرمایید، اگر نطفه ای قرار بگیرد در رحم زنی موجب باروری اون میشد. اینا یه امور طبیعی است. برای چی شما این امور طبیعی رو دارید یک شگفتی های عالم هستی دارید معرفی میکنید و اینا خیلی امور طبیعی است. خب زن ها همشون میزان همشون بارور میشه. این که فقط زن ها نیستم که گاو مادم بارور میشه میزاد حیوانات ما اینا یکی امر عادی طبیعی است. برای چی دارید اینقدر یه امر عادی طبیعی رو دارید میگن؟ یا شب و هر شب صبح میشه. این که میلیارد ها میلیارد شب به صبح رسیده است و صبح شده است. این دیگه چی چیه که شما میگون فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا؟ خب شب به طور طبیعی بله مال آرامش است. حتی حیوانات و درندگان هم شب میرن تو لونشون دیگه. مرغ اگه داشته باشین تا غروب میشد میره تو کجا؟ تو کتونش. تمام شد. حیوانات برمیگردن. بله یه حیوانات خاصی هم داریم که اونا در شب میان از لانه هاشون بیرون. بله اونا هم که در شب میان بیرون بله از لانه هاشون اونا هم یه کارهایی رو باید در شب انجام بدن. مثلا شما
گل
نه حالا مثل لاشخوری که شما دارید که میگون در
شما شبا میاد
بله لاشخور شکاری به شب نداره. مثلا لاشخور که میگون مثلا این یه موجود کثیفه یه چی هست تعبیر میکند از لاشخور، میگه لاشخور مثل رفتگران طبیعت. اگر اینا نیان و لاشه هایی رو که افتاده است وسط بیابان ها از حیوانات اینا نیان و این لاشه ها رو نخورن، خب بوی گند و کثافت و نکبت این همه فضا رو میگه. اینا لاشخورا یه رفتگرانی هستن در طبیعت که کار رفتگری طبیعت رو دارن انجام میدن. بنابراین میگد که این اشکال اینه که شما چه دارید میگون؟ یعنی اینا را برای چی دارید اینقدر بزرگ میکنید؟ اینا یه اموریست طبیعی. روال طبیعت بر اینه که هر شبی به صبح میانجامه. شب طبیعت به نحو طبیعی این است که انسان‌ها و حیوانات در شب استراحت می‌کنند. شهر سر صدایی که در روز درش هست، این سر صدا در شب چه می‌شد؟ از بین میرد، آروم می‌شد همینجا تا مردم استراحت. این یه امر طبیعی است. خورشید و ماه به جهت حسابند. درسته؟ ماه رو حساب میکنن، خورشید رو باش محاسبات انجام میدن. میگن خب بله، یکی از راه‌های محاسبه با ماه، یکی از راه‌های محاسبه با خورشید است. اینا هست، منکر نیستن. لکن میگن اینا یه امور خیلی عادی طبیعی است. و شما این امر عادی طبیعی رو میخوان از شگفتی‌های آفرینش حساب کنید و دال بر توحید بدانید و اینا این به چه مناسبت چه جوری میخوان این کارو بکنن؟ اینا یه امور خیلی طبیعی است. جواب این اشکال، جوابش میگم اشکالی نداره. شما میگن اینا امور طبیعی است، لکن چه کسی این جهات را به عنوان طبیعت قرار داده است در هستی؟ طبع احتیاج دارد به اینکه یک تابعی باشد، یک کسی او را فاعل این طبیعت باشد، او را قرار داده باشد به عنوان طبیعت. کی این طبیعت را قرار داد؟ کی نظام آفرینش را به گونه ای تقدیر کرده است که دانه زیر خاک برد سالم باشد، آب و رطوبت هم بهش برسد، رویش میکند؟ دقت میکنه؟ این طبیعت با داستان طبیعت که شما میگون شگفتی برطرف میشه. اولا بازم شگفت است، ثانیا این خود طبیعت رو چه کسی قرار داد؟ آیا طبیعتی که با این دقت عمل میکنه در رویش دانه و هسته و بفرمایید که اخراج زنده از مرده رو، یعنی از یه جسم بی جان جسم جاندار درست میکنن، عکسش از جسم جاندار بی جان درست میکنن و هاکزا بفرمایید شب رو به صبح می انجامد و می رساند و خود شب رو وسیله. اینا رو شما میگون طبیعت، قبول طبیعت، لکن طبیعت باز خودش یه جائل میخواد، یه کسی که این طبیعت رو قرار داده باشه، طبیعتی که با این دقت دارد عمل میکنه. خیلی خوب، درست مثل این که شما یه ساعت دارید میگون آقا این ساعت من بله در 50 سال که رو دست من است 30 ثانیه آقا و جلو نرفت. اگر ساعت شما این دقت رو دارد، شما میگون ساعت هم اینجوره. خیلی خوب، ساعت اینجوره، با این دقت دارد کار میکنه. خب این ساعت قاعدتاً باید یک سازندهی داشته باشد که این ساعت رو با این دقت فراوان ساخت. این طبیعتی که شما میگون طبیعت، خیلی خوب طبیعت، لیکن من جعل هذه الطبیعه، این طبیعت جعل کیست؟ کار کیست؟ تقدیر کیست؟ خودش آمده است؟ وقت میریم سر ادله اثبات خدا که خودش به ما ها و خودش که نمیتوند به خودش چه داده باشد، وجود داده باشد که. پس کسی این برنامه ریزی دقیق رو کرده است، لذا خدا به خودش نسبت میدهد به این جهته که این برنامه ریزی دقیق در عالم طبیعت به سرانگشتان قدرتمند و فکر دانای شخصی انجام شده است. اون قادر که قادر بر هر کاری است و نسبت به هیچ کاری شکست نمیخوره و او دانایی که تمام این امور رو به دقت میداند و چیده، میگه ذالک تقدیر العزیز العلیم. این چینش، این قرار دادن اینا در عالم هستی تقدیر ذات حق است. در جو فرمودی؟
پس علیه در دوار چیز قبول نرسته هست، اصلا نیمیشه قبول ثابت شد، یعنی اصلا بازه که فرسته قبول نداره وام علیه تو اگر بله هم خوب آرام نیمیشه ثابت شد.
قانون علیت یه امر فطریست، نیمیشد کسی قبول نداشته باشه مگر سوفسطائی باشه، و الا قانون علیت رو کسی نمیدونه قبول. شما مریض که میشین میگردین چی؟ دنبال علت بیماری که چرا من مریض شده. توجه میکنه، ما یکی از بستگانمونو برده بودن بیمارستان، این شبا تب میکرد تو بیمارستان، تب شدید چند درجه، صبح تو مرتبه با مسکن و اینا تبه اینا میوردن پایین، دوباره شب تب میکرد. برای شروع کردن آزمایشات که این تب از کجا ناشی میشه، تب باید یه چی در بدن باشه، یه عفونتی در بدن. هرچه آزمایش کردن همه یه نقاط مختلف بدن اینا آزمایش و سالم نیستی چی، ولی این هر شب داره تب میکرد. گفتن ما نمیدونیم چی، آزمایشات هیچ عفونتی نداری ولی هر شب داره تب میکنه تو بیمارستانه، 2 هفته 3 هفته تو بیمارستان. آخر یکی این آقاین دکتر که تجربه و تحلیل خوبی داشت، همین دکتر اسمش چیه بود؟ مال داخلی یا این هست وصول، آره وصول آمده بود بالا سرش، دیده بود آجوان آنو گفته بود نباید تو تب بکنی، تو مشکلی نداری. این نگاهی کنید، یه چیز به این زده بودن موقعی که رفته بود توی مارستان، تو حالش خوب نبود، نه که انتقال
ست
یکی زده بودن چون از دستش نتونسته بودن بگیرن زده بودن به سینش، این ونسته که زده بودن به سینش برای تزریقاتش. بله خب رگ از سینه گرفته بودن و زده بودن. پسوق گفته بود این شاید این آلوده است، این میکروبیه در نتیجه تو رو دارد آلوده میکنه. اینه کشیده بود بیرون، گفته بود ما دیگه حالا اینه نمیخوام دراریم ببینیم، بازم تو اون شب دیگه تب نکرد. معلوم شد این آلوده بود. نه دست آقام نبوده ولی آلوده بوده. حالا اونی که زده آلودش کرده یا اصلا مثلا تو چیزی که میکنن استریلی که میکنن درست نشده بوده از استریل، این آلوده بود. سه هفته این تو بیمارستان هر شب تب میکرد به خاطر خود اینی که اینا بهش زده بودن. یعنی چیزیش نبود در اثر اینی که اینا بهش. شما یه بیماری که میاد که شما میگون قانون علیت رو کسی منکر بشه، مگه سوفسطائی باشه؟ و الا اگر سوفسطائی نباشد مگر میشد قانون علیت رو؟ هر چیزی در این عالم هستی اتفاق میفته شما دنبال علتش میگرد که چه علتی داره، چرا اینجور شده است. خب و واقعا هم علت داره، یعنی که بدون علت چیزی در بیماری علت داره، علاج بیماری علت داره. هرچه که واقع می شود معلول یه علتیست، بدون علت که تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین کسی نمی تونه قانون علیت را منکر بشه. رو این حساب طبیعت این کارها رو انجام میده، ما نقاشی نداریم. باشه طبیعت اینجور جعل شده، من جعل هذه الطبیعه، این طبیعت رو که قرار داده. خب وقتی گفتیم من جعل هذه الطبیعه دوباره میرسید به خدا. بنابراین فرقی نمی کند، یه متول که میخوندیم یادونه میگفت چی؟ میگفت که می توانید شما رویش گیاه را نسبت بدهید، بگون انبت الربیع انبت البقل انبت الزارع انبت الله. به همه اینا شما میتونید بگون گیاه رویید، بهار رویاند، کشاورز رویاند، ذات حق هم میتونید بهش نسبت بدید. رویا رویش رو به همه اینا میشد نسبت داد. نسبتتونم به همهش حقیقی است، هیچ کدوم مجازی نیست، لکن هر کدوم یک نسبت حقیقی که دارن بالمعال همه برمیگردد به ذات حق. یعنی اون کسی که این رویش رو انجام میدهد در عمل ذات حق است، چون خدا این قانون رویش رو قرار داد و جعل کرد، پس بنابراین به ذات حق هم اسمت داده.
احسن الخالق
داره
که احسن الخالق داره چی بیدیم؟
بله
احسن الخالق داره خدا.
بله
من اون که درست که دردم یه دیدیه نقش دارم
نقش این نیست. شما
احسن الخالقین احسن المخلوقین قرار داده.
خب احسن الخالقین اینجا مثل این است که شما می فرمایید که ان الله لیس بظلام للعباد للعبید، ان الله لیس بظلام، ظلام نیست صیغه مبالغه، اما یخته رو میکنه ها؟
نه
نفی. وقتی نفی رو شما درش مبالغه کردین یعنی هیچ چیز ظلم نمیکنه. احسن الخالقین یعنی خلقت الهی مکرره، همش مال خود خداست، خلقت تکرار میشه و زیاده، در نتیجه در تمام این خلقت‌های مکرر ذات حق احسن الخالقینه یعنی نظام احسن رو در آفرینش قرار داده. نظام احسن یعنی اون نظامی که دیگه شما از اون برتر نمیتونید تصور کنید که برتر از این نظام آیا میشد نظام دیگری باشد؟ میگه نه، این نظام احسن است و برتر از این نمیشه.
یعنی یهودی ها که خدا آدم رو خلق کرده است و سرگشتی خودش به همون سرگشتی که خدا جعل کرده.
خب این ها هم ادله بفرمایید عقلیه بر بطلانش دال است، هم ادله نقلیه. شما هم گلی یهودی ها را
اشکالی داره که اون خدا خلق اولی را انجام داده، برگشتی را شد طبیعی خودش دوک شده.
نه بازم مدیریه
در فلسفه میگن علت محدثه همان علت مبقیه. میبایست همون جور که احداث احتیاج به علت دارد، بقام احتیاج به علت دارد و علت مبقیه همون علت محدثه هست. خب اینا که میگم فلسفه نخونیم به شما باوردون میاد؟
نه.
دو تا بله بذارید دو تا روایت برای شما بخونم. عیاشی ذیل آیه میفرماید ان عبدالله ابن فضل نوفلی امن رفعه الی ابی جعفر علیه السلام قال اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار. یعنی دنبال کارادون میخوام بری روز، فاطلب حوائجتون رو طلب کنید در روز. فَإِنَّ اللَّهَ جَعْلَ الْحَيَاءَ فِي الْعَيْنَيْنِ. چش تو چش که قرار بگیرید شاید طرف چکار کنه؟ حیا کنه. و اذا تزوجتم آقای زفر فتزوجوا بالله. اما وقتی خواستیم که آن کار دیگر بکنید در لیل ان الله جعل اللیل سکنا، شب به جهت آرامش قرار داده شده است. باز حدیث بعدیش ان حسن ابن علی ابن بنت الیاس قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول ان الله جعل اللیل سکنا و جعل النساء سکنا و من السنت التزویج باللیل و اطعام الطعام. خب پس معلوم میشه زنم باید وسیله چه باشد؟
سکون
و آرامش باشد. یعنی خونه قرار است محل آرامش باشد. خونه محل تنش نیست، محل حرب نیست. متاسفانه ما اینا رو زیاد بردیم. به جای اینکه خانه ها محل آرامش باشد، استراحت باشد، بله محل تنش و اعصاب خوردی و یکی او بگد یکی این بگد، این که زندگی نیست که. جعل النساء سکنا، باید آرامش بده. آیت بعدیش ان علی ابن عقبه ان ابیه ان ابی عبدالله قال تزوجوا باللیل فان الله جعله سکنا ولا تطلب الحوائج باللیل فانه مظلم. نمیشه حدیث اول بود که خدمتتون عرض کردم. در هر صورت بعضی وقتا کاربری ها عوض میشن. کاربری روز کار و تلاش و کوشش، کاربری شب سکون و آرامش و استراحت و باز چیه؟ بازسازی نیرو برای ادامه کار است. این بله کاربری اولش است. خانوادم کاربریش سکونت و آرامشه. این که در خانواده آرامش باشد. بفرمایید که بتوانید شما اونجا استراحت کنید، به آرامش برسید. اینا با متاسفانه این کاربری خانواده رم از دست داده ایم. به جای اینکه در خانواده ها آرامش و سکونت و راحتی باشد و اینا، تبدیل شده است بله به میدان جنگ و دعوا و نزاع. و صلی الله علی محمد و آله.